بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا او حکما یکون الاتیان بالمجمع امتثالا و بداء الامر بالطبیعه لا محاله. غایت الامر انه لا یکون مما تسعه بماهی مأمورون بها لو قیل به تزاهم الجهات فی مقام تأثیرها للاحکام الواقعیه و اما لو قیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام لکان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا کلام. و بحثایی که قبلا خدمتون عرض کردیم که اگر این انسان التفات به موضوع یا حکم نداشته باشد قصوراً، یعنی جاهل قاصر باشد نه جاهل مقصر، ما در این فرض میتونیم بگیم که نمازی که به دار المقصوبه میخونه صحیح است. البته با یک توجیهی هم میتونیم بگیم علاوه بر این که صحیح است امتثال هم شده است. یک توجیه این که ما بیایم بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی هست نه واقعی. اگر واقعی باشد این دیگه امتثال نمی شود، فقط میشه چی؟ صحیح. حالا مرحوم آخون میگه حتی از اینم مصرف نظر بکنیم میتونیم اون فرد مجمعی که در دار مقصوبه هست به اعتبار اون چی؟ طبیعتش که مأمورون بها هست شما امتثال بکنید. امر به اون طبیعت فعلی است، شما به اعتبار اون طبیعت میگیرین اینو امتثال میکنین. و اما تطبیق غایت الامر اینه، خوب دقت بکنین که ما احکامو اگر تابع ملاکات واقعیه دانستیم چه ما هو الحق نه ملاکات فعلی، چون گفتیم حسن و قبح فعلی داریم و حسن و قبح واقعی داریم که دیروز مفصل بحث کردیم. اگر احکام را تابع ملاکات واقعیه بدانیم میگیم آقا اون طبیعت شامل این فرد نمی شود، البته نه از باب عدم مقتضی بلکه از باب مقتضی مبتلا به مانع، بحثای دیروز ما بود. ولیکن اگر این احکام تابع مصالح و مفاسد فعلی باشد، یعنی متوقف بر علم مکلف نسبت به این حسن و قبح باشد، این بلا شکل و ناره طبیعت شامل فرد می شود و شما می تونید این هم امتثال بکنید. تو صورت اول اگر امتثال می کنیم به اعتبار چیه؟ طبیعتشه. ولیکن توی صورت دوم اگر ما قائل به حسن و قبح فعلی بشیم حتی به اعتبار همین فرد هم می شود که امتثال بشود. بحثای بسیار مهم اینجا داره، اما تطبیقش مونده، این قسمت رو اول تطبیقش میکنیم تا به اصل بحث برسیم. و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا او حکما، نداند موضوع حرام هست، یعنی ندونه که این دار مقصوبه هست یا دار مقصوبه نیست، یا اینکه التفات به حکم ندارد، فکر میکنه که الارض لله، یعنی ارض تماما برای پروردگار هست، فکر میکنه که اصلا این دار مقصوبه تصرف در او حرام نیست. حالا یا التفات به موضوع نداره یا التفات به حکم نداره، اونم قصوراً نه تقصیراً. جاهل جاهل قاصر است نه جاهل مقصر. مع الجهل قصوراً بالحرمت موضوعاً او حکماً یکون الاتیان، گفتیم اتیان عام از امتثاله، ممکنه چیزی رو شما انجام بدی ولی که امتثال امر مولا نشده با اینکه صحیح است. بحثی خیلی دقیقی اینجا داره. چرا؟ برای اینکه امتثال چه زمانی میاد؟ بفرمایید. زمانی که امر فعلی شده باشه، یا آقا امتثالا للامر الولی این کار رو انجام میدم. خب امتثال متوقف بر یک امر فعلی باید باشد. نکته خوب دقت بکنید، بنابر مبنای آخوند که صحت عبادت را متوقف بر محبوبیت ذاتی اشیا میداند صحیح هست ولی کن امتثال نیست، یعنی ممکنه امر فعلی نباشد. شما کشف بکنین که محبوبیت ذاتی دارد، و اون اتیان بکنه. اتیان شما مساوی با صحت عبادت شما هست، ولی کن امتثال نیست. چرا؟ برای اینکه جا امر فعلی علل فرض نداریم. بنابراین کسی اگر قائل به محبوبیت ذاتی باشد که همین یکوی در صحت عبادات، اینجا باعث صحت عبادت هست ولی کن امتثال نیست. بحثای دیروز هست، اینا رو ما داریم فقط خلاصه‌وار میگیم. یکون الاتیان، این اتیان بالمجمع، مجمع چیه؟ مجمع بین حکمین که مأمورون به و منهیون عن هست. این اتیان امتثال هم، حتی امتثال هم هست و بداء الامر به طبیع الله محاله، یعنی این فرد به اعتبار طبیعتش که مأمورون به ها هست بگیریم اتیان بکنیم، این میشه امتثال. غایت الامر، تنها فرقی که میتونیم بگذاریم بگیم آقا چه ما قائل به حسن قبح فعلی بشیم چه قائل به حسن قبح شرعی بشیم، حتی امتثال در هر دو صورت میاد، ولی اگر حسن قبح فعلی رو شامل شدیم بلا شکل بلا ریب امتثال هست، اون طبیعت هم شامل این فرد هست، حتی به اعتبار فرد هم میتونیم امتثال بکنیم. اما اگر قائل به حسن قبح واقعی شدی، طبیعت شامل فرد نمی شود، نه از باب عدم مقتضی بلکه از باب مقتضی مبتلا به مانع، و می شود امتثال بشود به اعتبار فرد یا طبیعت؟ به اعتبار طبیعت. یعنی شما بگید به اعتبار اون طبیعت کلیه من امتثال می کنم امر شارع مقدس را. بحثای دیروز. غایت الامر انهو ضمیر شرط لا یکون، این مجمع مما تسعهو، یعنی طبیعت شامل اون مجمع نمی شود به ماهی مأمورون بها لو قیل به تزاهم الجهات، اون جهات مطلق فی مقام تأثیرها للاحکام الواقعیه، اگر ما احکام را تابع ملاکات واقعی بدانیم قائل به حسن قبح واقعی بشیم. البته این که شامل نمی شود دیروز تو بحث گفتیم از باب عدم مقتضی نیست بلکه از باب مقتضی مبتلا به مانع. خب این در مسلک اول، که مسلک حق هم همینه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، ولی مرحوم آخون چجور امتثال اینجا درست میکنه؟ گفت چی؟ گفت به اعتبار چی انجام بدیم؟ به اعتبار طبیعتش انجام بدیم که میشه امتثال لامر. و اما لوقیل، اما اگر قائل بشیم که این احکام تابع اون حسن و قبح فعلیه، یعنی همین که مکلف علم به حسن پیدا کرد حسن برای او فعلیت پیدا می کند، و اما لوقیل به عدم تزاحم الا فی مقام فعلیت الاحکام، زیر فعلیت باید خط بکشیم، یعنی اینجا حسن و قبح حسن و قبح فعلی بشه نه حسن و قبح واقعی، لکان مما تسعه، اون طبیعت اتساع میدهد این فرد را، یعنی شاملش میشه، مقتضی هم تامه. چرا؟ برای اینکه همین که شما حسن به این فرد پیدا کردین حسن برای او فعلی هست دیگه، مقتضی مبتلا به مانع نیست بلکه مقتضی تام هست، شامل اینم میشه. مما تسعه و امتثالا لامرها بلا کلام، امتثالش هم میتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه حسنش فعلیه، امرم فعلی هست، حتی به اعتبار این فرد میتوانیم این را امتثال بکنیم. بحثای بسیار مشکل اینجا داشتیم دیروز که نفهمیدیم، مطمئن باشه امروز نمیفهمیم. یکی از سخت‌ترین جاهای کفایه همینجاست. خب یک بحث دیگه هم گفتیم، اینم تطبیق بکنیم تا به اصل جدید برسیم، تا به بحث جدید برسیم. اونم اینه که ما فرق گذاشتیم بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نه. تو بحث اجتماع امر و نه چی بود؟ گفتیم منات حکمین موجود می باشد، به خلاف تعارض که منات حکمین موجود نیست دیگه. حالا اگر اومد دو تا حکم با هم تقابل پیدا کردن، بنابر تعارض که ما اگر جانب نهی را ترجیح بدیم، حالا تخییرن او ترجیحن که بعدن بحث میکنیم، این صلات فی الدار المقصوبه دیگه هرگز نمیتواند صحیح باشد. چون چیزی که الان نهی، چیزی که فعلیت داره نهیه و امر کلن اینجا چی شده؟ چون منات را دارا نیست هیچ فعلیتی پیدا نمی کنند. بنابر باب تعارض دیگه این صلات فی الدار المحسوبه نمی تواند صحیح باشد. اما بنابر باب اجتماع که هر دوتا منات موجود هست و مرجحات باب تزاحم و شما ایجاد اینجا جاری میکنین، لذا میگین طرف نهی مرجح هست، میتواند این نماز شما چی باشه؟ صحیح باشه. نه تنها میتواند صحیح باشه، بلکه میتونه امتثال لامر مولا هم باشه. سلام علیکم و رحمت. زنجیر زن حسین نواهی هم میگیم، حالا توی اون بحث هم مثل این که اصول عملی خورده نواهی هست. نکته ماست که دارم لیست حضور غیاب هم گرفتم، خواهش میکنم خدا بسیم. بنابراین فرق هست بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی و امر و تطبیق، بحثای دیروز ما بود. و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیل الحرمت والوجوب متعارضین و قدم دلیل الحرمه تخییرن او ترجیحن. بیایم دلیل حرمت رو چکار بکنیم؟ راجعه بر دلیل وجوب بدانیم، بگیم آقا چیزی که الان فعلیت داره چیه؟ حرمته. یعنی تصرف در زمین غیر برای ما بشود حرام. خب اگر از باب تعارض ما این نهی را مرجح بدانیم، حیث لا یکون معه مجال لسه، اصلا نمیتونه صحیح باشه. تنها چیزی که اینجا هست منهی عنه، تصرف در زمین غیب کردی و معقوبم هستی، هیچ نماز شما صحیح نیست اگر از باب تعارض باشه. و بین این فرق از بین باب تعارض و بین باب اجتماع امر نهی، و بین ما اذا کان من باب الاجتماع و وقیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمه شما ذهب الیه المشهور. یعنی حتی اگر شما امتناعی بشی و جانب نهی را مرجح بر جانب امر بداری، اینجا میتونه صلات شما به دار مقصود صحیح باشد و نه تنها میتواند صحیح باشد بلکه امتثال هم باشد. چیزا رو ضبط شده، یک بار دیگه این قسمت رو باید گوش بده. این قسمت رو اگر فهمیدین کل کفایه رو فهمیدین. و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمه حیث یقع و صحیحن فی موارد نسیان. اگر حتی نسیانم داشته باشه، این دیگه مرحوم آخون قبلم نگفت، فقط جهل حصوری رو مطرح کرد. و غیر مورد من موارد الجهل، اگر جهلش قصوری باشد میتواند این نماز صحیح باشد. لموافقته للغرض، چرا؟ برای اینکه این صلات فی الدار المقصوب محبوبیت ذاتی را دارد، غرض شارع هست، لذا میتونه صحیح باشه. حالا که صحیحه، محبوبیت ذاتی را دارد، آیا ما میتونیم یه امر فعلی هم برای او درست بکنیم تا امتثال لامر مولا هم بشود؟ اینو بگین من دیگه راحت میشم از این بگذارم. میشود. بنابر دو تا توجیه کردیم، حائل به حسن و قبح فعلی بشیم، بگیم چون من نهی را علم ندارم لذا اون قبح برای من فعلیت اینجا پیدا نمی کند، بلکه اون چیزی رو که من علم دارم حسنه، لذا حسن فعلی می شود و امر فعلی می شود، امتثال لامر مولا صورت می گیره، هم صحیح هم ممتثل هست. این البته خلاف مشهوره، ولی مرحوم آخون میگه حتی ما اگر احکام را تابع ملاکات واقعی بدانیم، اونجا میتونیم امتثال درست کنیم. اون دیگه شما بگید چرا؟ اگر به اعتبار اون طبیعت انجام بدیم، چون طبیعت که مأمورون بها هست و امرم برای او فعلی هست، آیا شامل این فرد میشود یا نمیشود؟ میگیم نمیشود، البته نه از باب عدم مقتضی، بلکه از باب مقتضی مبتلا بمانه و همین یکی در امتثال. یعنی بتونی بگی آقا من نه اینکه این فرد رو انجام میدم، این فرد بشه مشیر برای اون طبیعت، یعنی اون طبیعت را امتثال میکنم، چون اقتضاعا شامل این فرد می شود گرچه مبتلا به مانع است. هر فرد خوند و فهمیدن شیئون، ولیکن اشکال بر مرحوم آخوند شیئون آخر. فعلا تو ابهام نموندیم که آخوند چی بیگه، این حرف آخونده، ولیکن آیا اشکال داره یا اشکال نداره، اشکالاتی هم بر مرحوم آخوند مطرح کردن. چجور می شود این فردی که مقتضی به مبتلا به مانع هست به اعتبار اون طبیعت ما اونو امتثال بکنیم؟ اون اشکال بر مطلب، ابهام در مطلب نداشته باشیم که مرحوم آخوند چی میگه. حسن و قبح هست، بله، و مثال و مفاسد می شود، چون مصلحت دارد، محبوب، محبوبیت ذاتی دارد و غرض مولا به او تعلق گرفته، گرچه فعلی نشده است، ولیکن اقتضاعا این حسن و قبح را دارد. نه، مرحوم آخوند اینو خواهد. نظر مشهور تا وجهی تو یادم هست، صحت عبادت رو متوقف بر امر فعلی می داند. خب خوب دقت بکنی، این سوال سوال خوبی شد. حالا ما اگر صحت عبادت را متوقف بر امر فعلی بدانیم، آیا صلات فی الدار المقصوده با اینکه جانب نهی را مرجح بدانیم، آیا می تواند صحیح باشد و ممتثل امر شارع باشد؟ با اون توجیهی که مرحوم آخوند کرد می شود که بیان بگیم به اعتبار طبیعت این فرض را اتیان بکنیم. میگر نه، اگر محبوبیت ذاتی را شما ملاک ندانی، حتی صحیح هم دیگه نیست. دقت میکنین؟ اینا دیگه علل مبانی دیگه باید بحث بشه. و من هنا، بله، لموافقت الغرض، این میتواند صحیح باشد، بل للامر، نه تنها صحیح باشد بلکه امتثال امر هم باشد. این امر یعنی امر فعلی براش درست کنیم. حالا با اون توجیه، دوتا توجیه که گفت، این بحث سابق ما بود، کسان هم دیروز نبودن به ضروره نباید بفهمن، اگر فهمیدن بدونن که نبوغ هستن. اما بحث امروز، آیا این فرد مجمعی مانند این صلاتی که فی الدار المقصوب هست، اگر ثوابی داره از باب اطاعت یا از باب انقیاد؟ بنابراین ما باید دوباره فرق بگذاریم بین اطاعت و انقیاد. حالا که صحیح شد و امتثال امر مولا هم شد، آیا این مصوبیتی که داره از باب انقیاد هست یا از باب اطاعت؟ اطاعت چیه؟ انقیاد چی؟ اول باید اینا رو بفهم. اطاعت موافقت واقعی رو میگن اطاعت، اون چیزی که مصاب با واقع باشه، به خلاف انقیاد که موافقت اعتقادی رو میگن انقیاد و مصاب با واقع هم نیست. مانند تجری، چجوری تو تجری میگفتیم که تجری در مقابل انقیاد بود دیگه، اونجا تخیل میکردیم که این معصیت است و تجری به حکم شارع میکردیم، گرچه مصاب با واقع نبود. مانند ظرف آبی رو که شما به نیت شراب مینوشید، ولی کم بعدش هم میبینیم که مصاب با واقع نبوده، این آب بوده، شراب نبوده. بحثایی بود که توی رسائل مطرح میکردیم که آیا این عقوبت دارد یا ندارد. اینجا هم انقیاد همینجور، تخیل میکنی که این مصلحت دارد، تخیل اطاعتو میکنی، ولیکن میبینیم مصاب با واقع نیست. حالا این مصوبیتی که شما نسبت به این صلات فی الدار المقصوبه میبرین از باب انقیاده، یعنی در عالم واقع ما اصلا مناط امر نداریم شارع مقدس، چون شما بالاخره اومدی نمازت اول وقت خوندی، انقیادن به شما ثواب میده، یا اینکه در عالم واقع این مناط را هم دارد، یعنی محبوبیت ذاتی را دارد، علاوه بر اینکه محبوبیت ذاتی دارد حتی یک امری هم میتواند به او تعلق بگیرد. و من هنا علما، دانسته شد که این از باب اطاعته. چرا؟ برای اینکه مناط امر را دارا هست، نه اینکه شما فقط تخیل اطاعتو بکنید و در عالم خارج این محبوبیت ذاتی نداشته باشد. بنابراین اگر مصوبیت هم داره از باب اطاعت، نه از باب انقیاد. انقیاد که سهل المعونه، که بگیم آقا دستمون کوتاه شد خداوند انقیادن دیگه اینجا مصوبت را شامل حال ما میکنه. بنابراین فرق هست بین انقیاد و اطاعت. آقا اصطلاحاتو بشناسیم، تو هر فنی ما باید اصطلاحاتشو بشناسیم. حالا اون بحثای فلسفی که خدمتتون عرض میکنیم، همون اصطلاحات، فهم عدم فهم اصطلاحات باعث این همه تشتت آرا شد، چه بین فلاسفه، چه بین متکلمین و فلاسفه، چه بین فقها و فلاسفه الی آخر. این که اصولی میگه آقا اینجا اتیان هست، امتثال هست، انقیاد هست، اطاعت هست، هر کدوم از اینها بار معنایی خاص خودشو داره. صحیح هست ولی کن امتثال نیست، اتیان شده ولی کن امتثال نشد، اطاعت هست ولی کن انقیاد نیست، انقیاد هست ولی کن اطاعت نیست، هر کدوم از اینها. بنابراین کل بحث ما چی شد؟ بنابر مسلک آخوند، نه تنها ما اگر قول مشهور را بپذیریم که قائل به چی هست؟ امتناع و جانب نهی را ترجیح میدهد، این صلات فی الدار المغصوبه صحیح هست، یک، امتثال للامر شارع هست، دو، و اگر مصوبیتی هم داره از باب اطاعت، هیچ مشکلی نداره. بنابراین اگر شما، حالا این بحث بعدی ما هست، و قد ظهر به ما ذکرنا، اگر دیدیم که صلات فی الدار المغصوبه جایز هست، حتی بنابر مسلک مشهور هم میتواند صحیح باشد. این تو ذهنتون نیاد که اگر امتناعی شدیم نباید اینجا صحیح باشد، مخصوصا جانب نهی رو داریم ترجیح میدیم، این به ذهن تبادر پیدا میکنه. در صورتی اگر شما جانب نهی را هم اگر مرجح بدانید، میتواند نماز شما صحیح باشد، و این دیگه جزء اعجاز وقتای اصول. محبوب، اگر قائل به محبوبیت ذاتی بشی، اینجا دوباره علل مبانی باید بحث کنیم، خوب دقت بکنیم، یکیش هست، کدوم هست؟ نهی هست، امر فعلی نشده روی این فرد، ولی کن روی اون طبیعت فعلی هست دیگه، مرحوم آخون میگه به اعتبار اون طبیعت اون رو انجام میده تا بشه امتثال لامر مول. یا این که ما که میگیم صحت عبادت متوقف بر امر فعلی نیست، بنابر مبنای مرحوم آخون، همین که محبوبیت ذاتی دارد کافیست. بله، خوب دقت بکنید، اگر کسی صحت عبادت را متوقف بر امر فعلی بدارد، این یک، و دوم توجیه مرحوم آخوند را نپذیرد که شما این فرد را به اعتبار اون طبیعت اتیان بکنین، اینجا دیگه میشه چی؟ صلات فی الدار المقصود میشه بعد باطل، علل مبانی باید بحث بشه. اگر قائل به جواز بشین که صحیحه، علاوه بر این که مثوبت دارد عقوبت هم دارد، درسته؟ قبلا گفت. اگر قائل به امتناع بشین و جانب امر را مرجح بدانید که صحیحه، عقوبت هم ندارد دیگه، چون اصلا نهی فعلی نشده، تنها شما چی میبرید؟ ثواب میبرید. اگر امتناعی شدی و جانب نهی را مرجح دانستی کما ذهب الیه المشهور، اینجا دوباره علل مبانی باید بحث کنیم، آیا صحت عبادت را متوقف بر امر فعلی میدانیم یا متوقف بر محبوبیت ذاتی میدانیم. اگر محبوبیت ذاتی شد صحیح هست، ولیکن اگر متوقف بر امر فعلی شد صحیح نیست. حالا که صحیح شد، آیا امتثال لامر ولی هم هست، لامر شارع هست یا نیست؟ اینجا دوباره علل مبانی باید بحث کنیم، آیا ما قائل به حسن قبح فعلی هستیم یا قائل به حسن قبح واقعی هست. اگر حسن قبح واقعی شد صحیح هست، ولی کن امتثال نیست. اگر حسن قبح فعلی را پذیرفتیم صحیح هست و امتثال هم هست، البته اینو مشهور نمیپذیریم. مرحوم آخون میگه فارغ از این مبانی ما میتونیم یه توجیه دیگه بیاریم که آیا این فرد به اعتبار خود این فرد اتیان میشود یا به اعتبار طبیعتش. اگر به اعتبار طبیعتش اتیان شد، خب طبیعت مأمورن بها هست، میتواند امتثال هم با باشد، اما به اعتبار این فرد دیگه نمیتواند امتثال باشد. همه اینها رو باید در نظر بگیریم علل مبانی که بحث کنیم. لذا اگر توی رساله دیدیم آقا یک فقیه گفت صلات فی الدار المغصوب باطل است، اینقدر شما باید سیطره بحثای اصولی داشته باشی بگی آقا مبناشو کشف بکنی، این یا قائل به محبوبیت ذاتی نیست، یا قائل به حسن و قبح فعلی نیست، یا قائل به این نیست که این فرد به اعتبار طبیعت میتواند اتیان بشود. اینها اگر همه امتناعی باشد، ولی اگر کسی جوازی باشد باید بگه که صحیحه. علاوه بر این که صحیح هم هست شما معقوب هم هستی، ولی اگر کسی گفت فقط صحیح هست و معقوب نیستی، این چیه؟ جانب امر را مرجح بر جانب نهی. زمانی اگر تونستین رساله رو اینجور تحلیل بکنین اون لحظه به شما میگن اجتهاد، وگرنه با کفایی گفتن کسی مجتهد نمیشه. اینو بعضی آقایون میگن که یک صفحه کفایی رو اگر کسی خوب بتونه تدریس بکنه مجتهد، ما که داریم تدریس میکنیم خودمون مجتهد نمیدونیم. زمانی شما میتونی مجتهد باشی که رساله رو بذارن جلوت، همین رساله‌ای که به دست مردم، کشف مبانی بکنی. بعدش هم این مبنایی که اینجا این مجتهد چی کرده، آیا در تمام جا از این مبناش استفاده کرده یا نکرده. این که بعضی آقایی میگفتن آقا رساله رو هر کسی هم به مردم نمیتونه بگه. کسی میتونه یک رساله گوی کامل باشه که بتونه کشف مبانی بکنه، از روی مبنای مجتهد داره حد میزنه. توی بحث روانشناسی حال میخوام یه بحث استطرادی هم مطرح کنم، امروز شاید کم بخونم، میخواستم زیاد بخونم، ولی این بحث مهمی. توی بحث روانشناسی ما یه سری تستا داریم میدیم به شخص مقابل که آیا اینشون مثلا، حالا تست های مختلفی هست، مثلا هوش سنج داریم، حتی به شما از کنم یه تست های مذهبی اومده که ایشون عرق مذهبی دارد یا ندارد، تست هایی هستن که الان تنظیم کرد. بعضی از این تست ها دروغ سنج هست، کسی اگر بخواد اون واقعیات خودشون نگه اول میرن اون تست های دروغ سنج رو چی میکنن؟ تصدیم میکنن. اگر اینجور گفته باشه اصلا این تستشو امضا نمیکنن، میدونن این خودشو به چی زده. یک سری، حالا نمیشه بگیم دروغ سنج، بخوام ببینیم کسی مجتهد هست یا مجتهد نیست. یعنی ما توی رساله هامون باید اینجور باشه چند تا مسئله که همه مبتنی بر یک مبنا هست ببینیم آیا این شخص مجتهد در همه این مسائل این حفظ مبنا رو کرده یا نکرده. خیلی از آقای اونجور نیست، اصلا مبناشون فراموش میکنه. لذا اگر کسی میخواد میبینی مجتهده، چون الان الحمدلله یه جوری شده که رساله ها رو چاپ میکنن به اسم شما هستم شخص، دقیقا تمام اون مسائل رو به اسم یک شخص مجتهد. ازش سوال بکنین آقا اینجا که شما قائل به بطلان شدید بنابر چه مبنایی هست؟ میگه آقا این مبنا دقیقا یه مسئله که دیگه مبتنی بر این مبنا هست، اون ازش سوال بکنین. چند تا سوال اگر اینها رو توی رساله در بیاریم اصلا ما میتونیم مجتهد سنج باشیم، یه تست مجتهد سنج بگیریم درست بکنیم. هر کسی دعوی اجتهاد نکنه. میگن یکی از آقایون گرفت کتاب حضرت امامون، رساله حضرت امام، تا به نعل به نعل چاپ کرد، گفت آقا من تمام مبانی مرحوم امام، حتی اونجایی که ارجاع به تحریر الوسیله داده اونم توی رساله بنده خدا هست، اونم حتی چاپ کرد. این معلوم میشه که اصلا کار نکرده، هر مسئله شاید هزار مبنا پشتش باشه، این که مجتهد نمیشه. لذا خوب دقت بکنین این مبانی اگر به دست شخص بیاد مجتهد. حالا این مبانی رو ممکنه آدم یک سال تو درس خارج به دستش بیاد، ممکنه 30 سال هم به درس خارج بره به این مبانی اشراف پیدا نکنه. این پشت پرده این مباحث مهمه، میگن نه این روی مباحث خیلی مهم نیست. 30 سال هم شما کفایی رو هی از این استاد از اون استاد درس بگیرید درس خارج بدیم، مبانی که به دستت نباشه هیچ ارزش نداره. ولی کسی اگر مبانی به دستش باشه، مثلا میگه گفت کسی اگر درس حضرت آقای گروجردی رو شرکت میکرد 3 ماه مشهد. چرا؟ برای اینکه میاد پشت پرده مباحث میاد، اون مبانی که باعث این مسائل میشود اونا برای طلب و گفته بشه. اینا رو انشاءالله دقت داشته باشه. خب این بحث مقدمه. نه بله دیگه، اون چون طبیعت نسبت به افراد علی‌السویه قابل صدق دیگه، اون طبیعت صلات، چه اون فردی که مبتلا به مانع باشد چه فرد مبتلا که مانع نباشد. بله، رابطه کلی که با فردش اصلا رابطه عینیت. خب با چی؟ با اون کلیش؟ نه آقا، خصوص من وجه نیست. بله بله، اون یه اونم علل مبانی باید بحث میشه. اونجا هم گفتیم فرق هست بین صاحب قوانین و صاحب فصول، که صاحب قوانین مثلا عموم خصوص منوج میدانش، ولی که صاحب فصول عموم خصوص مطلق میدانش، به خلاف باب نهی عن العباده که به نحو تباین بودن. یعنی فرقی که بین نهی عن العباده و باب اجتماع میگذاشتن، اینا بحثای سابق ما بود که اینجا میگفتن نسبت بین این دوتا طبیعت عموم خصوص مطلقه، به خلاف بحث نهی عن العباده که دوتا طبیعت منحاص هستن. به خلاف مثلا صاحب فصول میگفت نه، عموم خصوص مطلق نیست بلکه عموم خصوص منوجه. اینم علل مبانی باید بحث بشه. علیکم بل مبانی لا به مبادی، مقدمات. ما همیشه تو مقدمات موندیم، تو مبادی موندیم، هیچ وقت به اون ذل مقدمه نمیرسیم. مبنا رو دریابید. القول بل امتنا و دلیله کما ذهب الیه مشهور. آقا مقدمات رو تمام کردیم، 10 مقدمه رو تمام کردیم، حالا میخوام به اصل بحثمون برسیم که آیا ما امتنایی هستیم، آیا قائل به جواز هستیم، یا قول سوم که قائل به تفصیل بشیم، محقق اردبیلی، که بگیم عرفن جایز نیست ولیکن عقلا جایز هست. خب مشهور و مرحوم آخون قائل به امتناع هست و جانب نهی را هم مرجع و جانب امر میداند. اما دوباره قبل از اینکه وارد این بحث امتناع بشه که دلیل بیاره، 4 مقدمه دوباره اینجا میاره. مقدمه اول، تضاد الاحکام الخمسه. احکام خمسه، اعم از کراهت، استحباب، وجوب، حرمت و اباحه، با هم تضاد دارند، یعنی قابل جمع نیستن، گرچه قابل رفع هستن، به خلاف تناقض که لا یجتمعان ولا یرتفعان، ولی احکام خمسه با هم چیان تضاد دارن، یعنی لا یجتمعان هستن، لا یسقانن ولی کن لا یک زبان نیستن. بحثایی که توی منطق داشت. این که میگیم تضاد در مرتبه فعلیت، نه در مرتبه اقتضا و شأنیت. مشهور میگن آقا مراتب حکم شامل 2 مرتبه میشه، مرتبه تشریع و انشاء یک، مرتبه فعلیت و اجزاء. مرحوم آخوند علاوه بر این 2 مرتبه 2 مرتبه دیگه هم بهش اضافه میکنه، که میگه مراتب حکم اول مرتبه شأنیت و اقتضا هست، دوم مرتبه تشریع و انشاء، سوم مرتبه فعلیت و اجزا، و چهارم مرتبه تنجز. حالا اینا رو اگه بخوام توضیح بدیم، مرتبه شأنیت مثل این که شما در نظر بگیرین که صلات شأنیت محبوبیت را داره و شارع مقدس هم هیچی رو بیان الان نکرد، این مرتبه شأنی حکم میشه، شأنیت این را دارد که مأمورون بها واقع بشود. بعد از این مرتبه، مرتبه تشریع، شارع مقدس میاد چکار میکنه؟ تشریع میکنه، ولیکن شرایط هنوز محقق نشده، یعنی به مرتبه فعلیت نرسیده. مثل این که من قبل از این که درس شروع بکنم مثلا 20 شهریور میگم آقا کلاس کفایت الاصول در اول مهر شروع میشه. این حکم حکم چیه؟ انشائی، هنوز به فعلیت نرسیده. شأنیه تو اینو داشتم، انشائش کردم، هنوز به فعلیت نرسیده. حالا که به فعلیت رسیده، بعد از فعلیت حتی بحث تنجز و تعذر رو مطرح میکنم. این دیگه برای شما منجز میشود و اگر اتیان نکنین معذر نیستید. این چهار مرتبه‌ای که مرحوم آخون خواهد، ولی که مشهور میگن آقا ما دو تا مرتبه بیشتر نداریم، مرتبه تشریع و انشاء و مرتبه فعلیت و اجزا. این تضاد الاحکام کجا هست؟ در مقام فعلیت، نه در مقام انشاء. چرا؟ برای اینکه در مقام انشاء اینها با هم منافاتی ندارند. دو تا اگر بخوام فعلی بشوند اینها محال خواهد بود. و دقتم بفرمایید، تضاد بین این احکام تکلیف محاله، نه تکلیف به محال. یعنی شارع مقدس اگر بخواد دو تا امر و نهی را فعلی بکند، خود نفس این تکلیف محاله. چرا؟ برای اینکه اجتماع الضدین محاله دیگه. نه اینکه بگیم در مقام جعل اینجا جایز هست، تکلیف جایزه، ولی کن تکلیف به محال هست، یعنی تکلیف به ما لا یطاق هست، یعنی مکلف نمیتواند انجام بده. نه، اینجا تکلیف محاله، نه تکلیف به محال باشه. تکلیف به محال مانند چی؟ تکلیف به محال یعنی آقا این استحاله عرفی داشته باشه، به خلاف تکلیف محال که استحاله عقلی دارد. مثل این که من به شما بگم آقا در آن واحد چند نماز بخوان، یا مثلا الان پرواز کن، تکلیف محال نیست، تکلیف به محاله. یعنی خود اون مکلف نمیتواند این را انجام بدهد، نگرنه از اون ساحت استحاله عقلی پیش نمیاد. حالا تضاد بین احکام در مرتبه فعلیت تکلیف محاله. چرا؟ برای اینکه اجتماع الضدین پیش میاد، استحاله عقلی پیش میاد، نه اینکه تکلیف به محال باشد. یعنی تکلیف جایز باشد ولیکن خود مکلف نمیتواند این را امتثال بده. این یک بحث. یک بحث دیگه هم بهتون بگین، چون میخواستم تا بحث ثالث بگم، این که متعلق احکام چی هست؟ آیا عناوین هستن یا معنونات؟ ساعت چنده؟ فکر میکنم به این بحث نرسیم. یک رو به دواز تطبیق بکنیم، امروز بگذنیم این بحث نرسیم، چون یه بحث میتلقیم، بگذنیم این بحث باشه. و من هنا علم، تطبیق مباحث، و من هنا علم ان الثواب علیه من قبیل ثواب علل اطاعت. یعنی اینجا موافقت واقعی شده و در عالم خارج هم این منات را دارا هست، مسئولیتش از باب اطاعته. لل انقیاد، که توهم بکند که اطاعت کرده، بلکه این اطاعت هست. و مجرد اعتقاد الموافقه، واو تفسیری از انقیاد دیگه، یعنی فقط موافقت اعتقادی نیست، بلکه موافقت حقیقی و واقعی است. و قد ظهر بما ذکرناه وجه حکم الاصحاب به صحب الصلات، به صحت الصلات فی دار المقصوبه مع نسیان اول جهل بالموضوع بل اول حکم. از اون چیزهایی که ذکر کردیم ظاهر شد وجه حکم اصحاب که مشهور باشند، مشهوری که قائل به امتناع هستند و جانب نهی را مرجح می دانند، به صحت صلات دار المقصوبه مع نسیان اول جهل القصوری. این جهل، جهل تقصیری نیست، حالا یا جهل به موضوع داشته باشند و یا جهل به حکم داشته باشند. اذا کان ان قصورن، این جهل جهل قصوری باشد، مع ان الجل لولا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه. با اینکه اینها امتناعی هستند و جانب نهی را مرجح میدانند، میتوانند قائل به صحت صلات و دار المقصوبه باشند. و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر. اما اگر شما معذور نباشی، کجا معذور نیستی؟ در غیر نسیان و جهل قصوری، یعنی جاهل مقصر باشی یا اینکه عالم به حکم موضوع باشی، اونجا دیگه قائل به بطلان شدن. فلتکن من ذالک علی ذکره. پس در این موارد علی ذکر باش، هوشمند باش تا این مباحثی بتونی خوب فهم بکن. القول بالامتناع و دلیلو. اما اصل مباحث که اینجا بحث امتناع رو بحث میکنیم، چند صفحه دیگه ادله قول به جواز میاریم و چند صفحه بعدترش قول ثالث رو میاریم. القول بالجواز اصلا ولی امتناع و عرفن. تا بعدش هم به تنبیهات میرسیم و این فراز کفایه رو که تیب کنیم بحث اجتماع هم رو نه دیگه مباحثش ساده میشه، بحث اجتماع هم رو نه بحث سختی. القول بالامتناع و دلیلو. اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع. حق اینه که ما باید امتناعی بشیم. حالا بعدش میگه دلیلشو، علاوه بر این که دوباره چهار مقدم اینجا مطرح میکنه. کما ذهب الیه المشهور و تحقیقه على وجه یتزه به فساد ما قیل او یمکن ان یقال فی وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدماتن. این تحقیق هو مبتها یتوقف بشه چی؟ خبر. تحقیق این مطلب به وجهی که واضح بشه و فساد ماقیل، یعنی کسانی که قابل به جواز میشن یا کسانی قابل به تفسیر میشن، یا ممکن است کسی بگوید وجوهی برای استدلال برای سائل اقوال، اگر این بخواد واضح بشود یتوقف و علا تمهید مقدماته. بازم چهار مقدمه مرحوم آخون اینجا میاره، 10 تا مقدمه اول، 4 تا هم اینجا میشه 14 مقدمه. خوب دقت بکنید، بعدم ببینید که خود ذل مقدمه کوچکتر از خود مقدمه. این اتناب مقدمه در ذل مقدمه توی کفایه الا ماشاءالله. تو مقدمه واجب هم اگر دادتون باشه، مقدمه واجب میخوام بحث میکنم، میگه اول مقدمات مطرح میکنم، یه 30 صفحه 40 صفحه مقدمات میاره، 2 صفحه ذل مقدمه میاره. این از اون جاهایی که باید اصول ما اصلاح بشه، مخصوصا مباحثی که اصلا کاربردی نیست، اصلا ثمره برای مقدمه واجب تصور نمیشود. حالا این همه بحث بکنیم، تصوری برای به شما اصلا بساطت مشغول مشتق و به ترکب مشتق مترتب نمیشود. مسئله برای ضد خاص مطرح نمیشود. چرا اینقدر وقت طلبه ها رو بگیریم این همه اصول بحث؟ این اصول متعارف باید تغییر درش صورت بگیره. اهداها تضاد الاحکام الخمسه، یکی از اون مقدمات تضاد احکام خمسه است. انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها، زیرش خط بکشین، و بلوغها الی مرتبه البعث و زجر. چرا؟ ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمانه و زجر انه فی ذاک زمان. در آن واحد هم ما زجر به این مطلب بکنیم و هم بعث به این مطلب بکنیم. خب این عودتش به اجتماع و نقیزین میشه، یعنی هم شما میل به این پیدا بکن و هم میل به این پیدا نکن دیگه، این میشه تکلیف ما. و ان لم تکن بینهما مضادتون ما لم تبلغ الى تلک المرتبه، اگر بلوغ به این مرتبه پیدا نکرده باشد، یعنی به مرتبه فعلیت، بلکه در مقام تشریع و انشاء باشد، اونجا دیگه ما مضاده‌ای نداریم. چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات حل انشائیه، بین دوتا حکم انشائی ما مضاده نداریم. قبل البلوغ الیها، قبل از اینکه برسد به مرتبه فعلیت، کما لا یخفا فا استحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدن لا تکون و منباب تکلیف بل محال. قبلن هم اگر یادتون باشیم میگفتیم فرق بین بل محال و محال،
که حالا بعضی هم مثلا تکلیف بالمحال رو میبرن باب تزاهم، ولی تکلیف محال میشه باب اجتماع عمدن. این یک مسلک بود. مسلک مرحوم آخون که تزاهم را از سغرویات باب اجتماع میدونه اینجور نیست، میاد بین بحث چی فرق میگذاشت تکلیف به محال و تکلیف ما تکلیف به قید مندوه، که مقام مقام امتثال باشد یا مقام مقام جعل باشد. اگر مقام مقام جعل باشد تکلیف محال خواهد شد، ولیکن اگر مقام مقام امتثال باشد تکلیف به محال خواهد شد. فاستحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف بالمحال بل من جهت انه به نفسهی محال، یعنی تکلیف و محال ما بحث میکنیم. فلا یجوز، خوب دقت بکنین، فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایزن. یعنی چی؟ اینو معنا کنین. فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایزن، یعنی بنابر مسلک اشاعره که تکلیف به محال را جایز میداند، حتی این تکلیف محال هم اینجا دیگه جایز نمیشود بنابر مسلک من اشاعره. فلا یجوز، جایز نیست اینکه بین این احکام جمع بشود. نزد چه کسانی؟ عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایزن، یعنی مسلک اشاعره. اونا میگن تکلیف به محال مشکل نداره، تکلیف به ما لا یطاق مشکل نداره. میگم آقا بحث ما در مورد تکلیف به ما لا یطاق در مقام امتثال نیست، بلکه تکلیف محال در مقام جعله، که آیا شارع مقدس میشود در آن واحد یک ام یک چیز را هم منهیون ان واقع بکنه و هم مأمورون به. خب تکلیف از امور چی بیاد نشما؟ درست. عبث نیست، نمیتونیم بگیم عبث. برای مکلف الان فعلیت پیدا نکرده. ما حالا قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقی هستن، کما فی المشهور، یعنی ما میگیم قضایای خارجی هستن. چرا؟ برای اینکه خلط مباحث خارجی و حقیقی در مباحث فلسفی شد. حالا مشهور میگن قضایای حقیقی هست، یعنی ناظر به اون خارج نیست که الان مکلف همه شرایطش تام هست یا نیست. لذا اگر اینجوری بدانیم میتواند به شما هم چی باشه در مقام جعل چیزی رو تشریح بکنه، گرچه شرایطش برای مکلف هنوز ایجاد نشده. بله اگر شما قضایا رو خارجی مصطلح بدونین اونجا میشه تکلیف به عبد. مثل اینکه شارع مقدس میگه آقا هر وقت استطاعت پیدا کردی حج برای شما واجب هست، این برن به قضیه حقیقیه و الان هم شرایطش برای هیچ مکلفی هم ایجاد نشده، ولیکن چون تعلیقی آورده، یعنی اگر مستطیع شدی برای شما واجب هست، در مقام جعل این نمیتونه تکلیف عبد باشه. و صلی الله علیه و آله.